ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ آزمایش موشک هسته‌ای دوربرد اخیر روسیه را نامناسب خواند. وزیر کشور عمان روز دوشنبه با مقام‌های ایران در تهران دیدار کرد. ارتش اسرائیل تصاویری از حمله پاییز گذشته اسرائیل به ایران منتشر کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام اخیر ولادیمیر پوتین همتای روسیش درباره آزمایش یک موشک کروز هسته‌ای دوربرد را نامناسب خواند. آقای ترامپ در راه سفر به ژاپن به خبرنگاران همراهش در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا گفت پوتین باید جنگ در اوکراین را تمام کند. این کاری است که او باید به جای آزمایش موشک‌ها انجام دهد. ولادیمیر پوتین روز یکشنبه از آزمایش نهایی موفقیت‌آمیز یک موشک هسته‌ای خبر داد که به گفته او برد نامحدود دارد. چشم‌انداز برگزاری دیدار میان رهبران آمریکا و روسیه در مجارستان به دنبال عدم پیشرفت در مذاکرات مربوط به آتش‌بس در حاله ای از ابهام فرو رفته است. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که 193 پهپاد اوکراینی را یکشنبه شب سرنگون کرده و یک نفر هم در این حملات کشته شده. در بیانیه وزارت دفاع روسیه گفته شده که 40 پهپاد در اطراف مسکو سرنگون شدند. به گفته فرماندار منطقه مرزی بریانسک، یک مینیبوس در روستایی در این منطقه مورد اصابت قرار گرفت و راننده آن کشته و 5 مسافرش هم زخمی شدند. حملات پهپادی اوکراین به روسیه در واکنش به حملات مشابه روسیه به این کشور صورت می‌گیرد که عمدتاً شبکه انرژی اوکراین را هدف قرار می‌دهد. جنگ روسیه و اوکراین در آستانه رسیدن به چهارمین سال خود است. حمود بن فیصل البوسعیدی وزیر کشور عمان روز دوشنبه در تهران با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که در این دیدارها درباره مسائلی در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی گفتگو شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم گفته که ایران و عمان به گفته او در فراز و نشیب‌های منطقه‌ای همواره یار و یاور یکدیگر بودند. عمان بارها نقش میانجی در مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی ایفا کرده و مقام‌هایش به تناوب سفرهای مختلفی به تهران داشتند. ارتش اسرائیل با انتشار فیلم‌هایی عنوان کرد که پاییز سال گذشته با ورود به آسمان ایران به اهدافی در خاک این کشور حمله کرده است. این حملات در پاسخ به حملات موشکی ایران به اسرائیل انجام شده. فیلم هایی که ارتش اسرائیل برای نخستین بار منتشر کرد پرواز جنگنده های اسرائیلی را در آسمان ایران نشان می دهد. در یکی از این تصاویر جنگنده یک پرتابگر موشکی را نشانه گیری می کند و با نزدیک شدن به آن با شلیک یک بمب آن را منهدم می کند. به گفته ارتش اسرائیل در حمله سال گذشته تأسیسات تولید موشک‌های بالستیک و سامانه‌های موشکی زمین به هوا در ایران را هدف قرار داد که امکان داد آزادی عمل اسرائیل در عملیات امسال علیه ایران تضمین شود. مقام‌های ایران در آن زمان بارها ورود جنگنده‌های اسرائیلی به آسمان ایران را رد کرده و گفته بودند تنها آسیب جزئی به سامانه‌های پدافندی وارد شده است. ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد که یک جت جنگنده و یک بالگرد نظامی این کشور به فاصله کوتاهی از یکدیگر پس از برخاستن از یک ناو هواپیمابر در دریای چین جنوبی سقوط کردند. در بیانیه رسمی این ناوگان گفته شده که همه خدمه جت و بالگرد سقوط کرده نجات یافته و در وضعیت پایداری هستند و علت هر دو حادثه در دست بررسی است. جت و بالگرد سقوط کرده یک شنبه بعد از ظهر به وقت محلی پس از برخاستن از ناو هواپیمابر USS نیمیتس دچار حادثه شدند. محل دقیق سقوط آنها اعلام نشده. نیروی دریایی ایالات متحده حضور فعالی در آب‌های بین المللی دریایی چین جنوبی دارد که یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی جهان از آن می‌گذرد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد در بیانیه مشترکی ایران را متهم به طراحی عملیات ناکام در دو سال اخیر علیه مراکز یهودی و اسرائیلی در اروپا و استرالیا کردند. جزئیات بیشتر را از ایلیا جزائری بشنویم.
سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد روز یکشنبه 4 آبان اعلام کرد که یک مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان طراح اصلی طرح‌های ناکام حمله به یهودیان در اروپا و استرالیا شناسایی کرده است. در بیانیه این مشترک که از سوی موساد و دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صادر شد آمده است که تهران پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 تلاش‌های خود را برای هدف قرار دادن مراکز به افراد اسرائیلی و یهودی در سراسر جهان تشدید کرده است. حمله 7 اکتبر حماس باعث آغاز جنگ ویرانگر در نوار غزه شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. در بیانیه موساد آمده است که طی سال گذشته و امسال تلاش‌ها برای انجام حملاتی در آلمان، یونان و استرالیا با همکاری موساد خونسا شده است. مسئول این اقدامات فردی با نام سردار عمار معرفی شده که به گفته اسرائیل از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. سازوکار گسترده‌ای برای سازماندهی حملات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در داخل و خارج از اسرائیل ایجاد شد. بنابر این بیانیه این سازوکار مستقیما مسئول تلاش برای انجام حملات افشا شده در یونان، استرالیا و آلمان در سال گذشته است و شکست‌های مکرر آن منجر به موجی از بازداشت‌ها و افشای شبکه شد. به گفته موساد این شبکه برای پنهان کردن نقش ایران افراد غیر ایرانی را جذب کرده، از باندهای جنایتکار استفاده کرده و بر محرمانگی شدید و تقسیم وظایف میان اعضا تأکید داشته است. پلیس ضد تروریسم یونان تابستان سال گذشته اعلام کرد که 7 نفر از جمله 2 شهروند ایرانی را در ارتباط با 2 حمله آتش سوزی جداگانه علیه یک هتل متعلق به اسرائیلی ها و یک کنیسه در مرکز آتن که اوایل همان سال رخ داده بود بازداشت کرده است. تیر ماه امسال نیز دادستان‌های آلمان اعلام کردند که یک شهروند دانمارکی در برلین مظنون به جاسوسی از افراد، مؤسسات یهودی و اماکن مرتبط با اسرائیل به نفع دستگاه اطلاعات ایران بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره این بیانیه اظهار نظر نکرده اند.
از ایلیا جزائری می شنیدید و ادامه خبرها. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد سکته قلبی عامل 24% از مرگ و میرها در ایران است. رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت روز یکشنبه 4 آبان گفت بیماری‌های قلبی و عروقی 46% کل مرگ و میر کشور را شامل می‌شود و از این میان سکته قلبی بیشترین سهم را دارد. او هشدار داد که به دلیل شرایط جمعیتی و اجتماعی روند ابتلا و مرگ و میر ناشی از این بیماری‌ها در حال افزایش است. بر اساس آمارهای رسمی در سالهای اخیر میانگین سن سکته قلبی در ایران حدود 10 سال کمتر از میانگین جهانی گزارش شده. کارشناسان سبک زندگی، شهرنشینی، مصرف دخانیات، تغذیه نامناسب و استرس را عوامل اصلی افزایش این آمار می دانند. تیم ملی راگبی زنان ایران برای نخستین بار در تاریخ ورزش کشور به مقام نایب قهرمانی مسابقات آسیایی رسید. رقابت‌های راگبی آسیا 2025 در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شد که تیم ملی راگبی زنان ایران در دیدار نهایی مقابل ازبکستان 17-7 نتیجه را واگذار کرد و نایب قهرمان مسابقات آسیا شد. تیم ملی راگبی زنان ایران پس از 4 برد در این مسابقات مقابل اردن و کره جنوبی و همچنین ازبکستان در فینال بار دیگر مقابل تیم راگبی زنان ازبکستان قرار گرفت و نتیجه را واگذار کرد. 2 سال قبل در دوره قبلی مسابقات آسیایی تیم ملی زنان راگبی ایران موفق شده بود برای نخستین بار صاحب مدال برنز آسیا شود. عناوین چند خبر امروز. پلیس فرانسه از دستگیری دو مظنون سرقت از موزه لوفر خبر داد. حجت الله قریشی به جای محمد رضا نقدی به معاونت هماهنگ کننده سپاه پاسداران منصوب شد و وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن برای توافق تجاری با چین تغییری در سیاست خود در قبال تایوان نمی‌دهد. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری کنید. همچنان با ما باشید. اوقات بسیار خوبی برای شما هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید آرزو می‌کنم.